همینجا هم دیگه پروندهش بسته میشه، دیگه هم باز نمیشه. دیگه اگر اینجا تایید شد که چون باورهاش درسته دیگه مؤمن حساب میشه، اگر تایید شد که این باور نداره کافره، کافر حساب میشه. اینجا پرونده عقاید کاملا رسیدگی میشه با همه جزئیاتش. فقط نمیگن من ربک، پروردگارت کی بوده، میگن از کجا به دست آوردی، به چه دلیل میگی الله، مثلا من نبیوک، پیغمبرت کی بود، اگه گفتی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، میگن که خب چطور از کجا به دست آوردی. منتها خیال نشه که حالا این که من گفتم از کجا، هر کس که مثلا کتاب بیشتر مطالعه کرده نمره 20 گرفته اونجا بهتر جواب میده، کسی هم مثلا فرض کن که اینجا نمره کم گرفته اونجا نمیتونه جواب بده. منظور این نیست،
هر مدید از حقیقت انسان،
حقیقت باور انسان هست. این یک. پس باور انسان، اعتقادات کاملا رسیدگی میشه و ختم میشه دیگه، دیگه هم باز نمیشه پروندش. اعمال نه، برخی از اعمال اون هم اجمالا بررسی میشه، مثلا نماز تو برزخ رسیدگی میشه، زکات، حج، روزه، ولایت، اینکه عمرت رو اجمالا کجا مصرف کردی، نه اینکه حالا فلان ساعت کجا بودی چیکار میکردی. در مجموع ایشون عمرش در خدمت خدا و بندگان خدا بود یا در خدمت شیطان و ضرر به بندگان خدا. بعضی هستن که کارشون ظلمه، در مجموع زندگیشون زندگی ظالمانه، به ابلیس خدمت میکنن. بعضی هم اصلا به خدا و به بندگان خدا خدمت میکنن، ممکنه همین وسط ها انحراف هایی داشته باشن، لغزش هایی داشته باشن، اونا دیگه جای رسیدگیش رو برزخ نیست. عمرت رو در مجموع کجا گذروندی؟ جوانیت رو چطور به پیری رسوندی؟ درآمدت از کجا بود؟ و اجمالا چطور مصرف میکردی؟ اینها تو برزخ رسیدگی میشه. و تأکید میکنم رسیدگیش رسیدگی تفصیلی نیست بلکه اجمالیه. در قیامت اینها به تفصیل رسیدگی میشه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اونجاست که یه ذره انسان کار خیر انجام داده میبینه، یه ذره هم کار بد انجام داده اونجا میبینه. بله تو برزخ هم آثار و پیامدهای اون در نفس انسان هست، یعنی اثر برزخی گناه در نفس انسان هست، چنان که اثر برزخی نماز در نفس انسان هست. منتها اینکه بخواد رسیدگی بشه و سوال جواب بشه اینها، نه، فرشتگان معمول اینها این چیزها نیستن.
استاد پس میشه اصطلاح بهشت و جهنم برزخی رو طبق این فرمایش شما به کار برد؟
بله خب
ممکن و مشکلی نداره.
نه دیگه، از کدوم که وقتی رسیدگی شد و جواب مثبت بود، همون فرشته‌ای که فرشتگانی که مأمور پرسش هستن، یوبس و قبره مد بصره،
بله،
قبرشو به میزان بینشش وسعت میدن.
این یعنی همون تنعم، یعنی نعمت
تو برزخ، تو بهشت برزخی. روایت فراوان داریم که القبر ما روضتون من ریاض الجنه و حفرتون من حفر النیران. انسان در برزخ یا در باقی از باغهای بهشتی زندگی میکنه یا در گودالی از گودالهای جهنم. اینا بعد از حساب رسیه، وقتی حسابش میرسن بهش میگن من ربک، میگه پس اون پول، یا مثلا میگه شهوت، یا میگه مثلا شیطان. در روایت اینجوری از باب تقریب به ذهنه که با عمود آتشین به فرقش میزنن که قبرش پر از آتش میشه، یعنی همین قبر تبدیل میشه به چی؟ به جهنم. نه این حفره ای که مرده رو دفن میکنن ها، جایگاه برزخیش تبدیل به جهنم میشه.
بله استاد، آیا کسی که مؤمن هستش که فرمودید روضتون من ریاض الجنه و وارد این نعمت شده، آرزوی برگشتن به این دنیا رو دارن این افراد در واقع مؤمنین؟
نه، در واقع داریم که مؤمنی که از دنیا بره دیگه هرگز نمیخواد به دنیا برگرده، مگر یک گروه.
بله.
با اونها شهدا هستن. شهید دوست داره به دنیا برگرده که دوباره شهید بشه، چون لذت شهادت رو چشیده. از پیامبر حدیث، حالا من خاطره این حدیث هم خدمت دوستان عرض بکنم، یکی از عرض کنم که اعضای مسجد ما، اعضای هیئت امنای مسجد ما، بله، شهید های مختار بند، خدا رحمتشون کنه، انشاءالله از شهدای دفاع حرم بود. آدم بسیار خلیق و آدم بسیار پرتلاش، تمام 7 سال 8 سال دفاع مقدس تو جبهه بود، آخرش هم رفت سوریه و اونجا به شهادت رسید. یه شبیشون من خواب دیدم که حالا همون نزدیک خونه خودمونم بود، خونه ما و خونشون انقدر فاصله نداره، و جالب بود که تو کوچه ما ایستاده بودیم با هم صحبت می‌کردیم، شاید حدود نیم ساعت بیشتر ما بر حسب اون چیزی که در خواب دیدم اونجا ایستاده بودیم. من با خودم فکر می‌کردم چرا نمی‌ریم خونه ایشون یا خونه ما.
بله.
بعدن 40 که گرفتن براشون تو همون جا تو همون کوچه راه رو بستن و چون جمعیت زیاد بود همونجا این 40 گرفتن و اتفاقا سخنرانش هم من بودم. همون جایی که ما ایستاده بودیم مدت‌ها صحبت می‌کردیم همونجا محل برگزاری اون مجلس بود. من ازشون سوالای خیلی زیادی پرسیدم.
در عالم رویا
یکی از سوالایی بود که بهش میگفتم دوست داری برگردی به دنیا؟ میگفت آره. من میخندم گفتم برای چی؟ چون سابقه که ازش داشتم گفتم برای چی؟ جواب نمیداد برای چی؟ میگفت دیگه شاید 3-4 بار شاید هم بیشتر من این سوال رو تکرار میکردم که دوست داری برگردی به دنیا؟ ایشون میگفت آره. منم تعجب میکردم تو عالم رویا که برای چی میخواد برگرده به دنیا. بعد از اون قضیه روایتی از پیامبر دیدم که هیچ مؤمنی که از دنیا رفته دوست نداره برگرده به دنیا مگر شهید، که دوست داره برگرده به دنیا که دوباره باز شهید بشه.
بله
این روایت از پیامبر هست که چون مؤمن وقتی که اون جایگاه برزخی خودش رو میبینه و میشناسه دنیا رو و برزخ رو برای چی برگرده به دنیا.
بله
دیگه مثل اینکه مثلا یک کسی که تو سال آخر دبیرستانی یا تو دانشگاه هست برش کردن به سال اول ابتدایی میبره چی برگردم اونجا، مگر اینکه بخواد یک جهشی داشته باشه که همون شهید که با اون جهش بخواد یعنی یک لذتی از اون جهش تو کامش هست که میخواد اون جهش رو دوباره تکرار کنه.
بله بسیار ممنون. درجات شهدا عالیست و خداوند انشالله درجاتشون رو متعالی و بالا ببره. خدمت شما عرض کنم چند دقیقه جناب استاد فرصت هستش من سوالی مطرح کنم. سوالی که باز تکرار شده در پیامک های شنوندگان عزیز اینه که در بهشت نعمت ها مرد و زن داره، یعنی به گونه ای که ما نعمت هایی داریم برای مردان که زنان از اون نعمت ها بی بهره هستن و نعمت هایی داشته باشیم برای گروه زنان که مردان از اون نعمت ها بی بهره باشن و این تفاوته هستش و موجب اعتراض نمیشه، به چه شکل هستش؟
بهش بهای انسانیت انسانه، انسانیت انسان هم زن و مرد نداره، چون زن و مرد بودن به جسم انسان مربوط میشه و جسم اون بعد حیوانی انسان تشکیل میده، بعد فطری انسان که انسانیت انسان تشکیل میده اون زن و مرد نداره، چون نفس انسان مجرده، مجرد هم مذکر و مؤنث و این چیزا رو نداره، تجزیه پذیر نیست. نفس انسان که حقیقت انسان رو تشکیل میده نه زن نه مرد، نه تشکیل برمیداره نه تعنیس. بنابراین اون چیزی که کمال انسان رو رقم میزنه، اون چیزی که انسانیت انسان رقم میزنه ربطی به جسم انسان نداره. تو قرآن هم فراوان داریم این مطلب رو، من عمل صالحا من ذکرن اونسا و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه، هر کس که عمل صالح انجام بده چه زن چه مرد و ایمان داشته باشه به اون حیات طیبه میرسه. حیات طیبه یعنی همه خوبی ها، همه پاکی ها، همه زیبایی هاتون حیاتون زندگی هست. در قرآن هم هیچ جا ما نداریم که معیار فضیلت انسان مثلا فرض کن زن بودن باشه یا مرد بودن باشه، چیزا نه، اینا مال دنیاست و مال عرض کردم بعد مادی و حیوانی انسان هست. آنچه که کمال انسان رو رقم میزنه تقواست. ناخلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ایمانه که یرفع الله الذین آمنوا منکم، علمه که کمال رو رقم میزنه و الذین اوتوا العلم درجات، پاکیه، پاکدامنی، پاکدستی هست، پاک و ناپاک با هم مساویان، هرگز جهاد در راه خداست، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، چه زن باشه چه مرد. بله نوع جهادشون ممکنه به خاطر خصوصیت جسمانیشون فرق کنه، جهاد المرأه حسن التبعول، ولی به هر حال جهادی که انسانو بالا میبره، عبادت نماز که معراج هست، حالا میخواد طرف زن باشه میخواد مرد باشه، این نمازی که پله پله انسانو به سمت کمال بالا میبره، صلات و قربان و کل تقیین، این چیزها معیار هست، اینها هم هیچ زن و مرد نمیشناسه. در بهشت ما هیچ نعمتی نداریم که خاص مرد باشه یا خاص زن باشه. این که نسبت به همسر بهشتی بحث و حرور این مطرح شده و معمولا هم به مردها وعده داده شده و ضمیرها مذکره، اولا دوستان توجه بشن که قرآن ادبیاتش ادبیات عربیه، ادبیات عربی هم خب برای خودش قواعدی داره دیگه، اون اسمی که نه مؤنث حقیقی باشه نه مؤنث مجازی باشه نه مؤنث لفظی باشه باش رفتار مذکر میشه، در حالی که اصلا تذکر و تأنیث اونجا معنا نداره، مثلا الله خدا که مرد و زن بودن معنا نداره، ولی کلمه الله چون مؤنث نیست همیشه زمین ها چی میاد؟ مذکر میاد. خورشید با همه عظمتش زمینش مؤنث میاد، ماه زمینش مذکر میاد. هیچ اینها فقط برمیگرده همون قواعد عربی. این یک نکته. نکته بعدی این که همسر بهشتی که حالا اسمش حورالعینه، اگر طرف مرد باشه خب همسرش باید زن باشه دیگه، زوج اینجوری باید باشه.
بله.
اگر طرف زن باشه همسرش باید چی باشه؟
مرد
باشه. ولذا بعضی ها گفتن که اصلا خود کلمه حورالعین یعنی کسی که زیباست، سفیدی و سیاه چشمش کاملا ممتازه، که زیبایی خاصی بهش داده، میگن حورالعین، چشمی که به این شکل داره.
نه.
حالا اگه طرفش مرد باشه این همسر زیبا میشه زن، اگه طرفش زن باشه همسر زیبا میشه چی؟
مرد.
بله، قرآن با صراحت وعده همسری که با ضمیرهای مؤنث اومده باشه رو به زنها نداده. چرا؟ چون قرآن کلامش کلام بسیار مؤدبانه و
حیا داره،
بسیار با حیاست. شما ببینید که دقیق ترین مباحث که اگه هر کس مواد حرفا رو مطرح بکنه انقدر سوتی ذات تربیتی میداد که اصلا نمیشد انسان بخونه. شما قصه حضرت یوسف رو واقعا میخواست هر کس با اون جزئیاتش بیان کنه انقدر پیامدهای ضد تربیتی از سوش تولید میشد که اصلا اون کتاب چاپش هم دیگه جایز نبود. ولی قرآن قصه رو با همه جزئیاتش بیان کرد، انقدر با لطافت، انقدر با زیبایی که هیچ اثر ضد تربیتی درش
نیست.
به خاطر این، اینکه قرآن با حیا صحبت میکنه، با صراحت به زنها وعده شوهر نداده، چنانکه در همه ادبیات دنیا اینجوریست. و آقا میگیم که اگه درس رو خوب بخونی یه همسر زیبای چنین چنین برات میاریم. هیچ کس به دختر نمیگه اگه فلان کار انجام بده یه شوهر نمیم چنین چنین. این ادبیات در قرآن هم مراعات شده، وگرنه نه، همسران بهشتی چه برای مردها چه برای زن هستن، تمام برخورداری های بهشت مشترک بین زن و مرد و اختصاص به هیچ کدام از این دوتا نداره.
بسیار ممنون جناب استاد. شنوندگان عزیز، 329-10-551 و 552 با پیشماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 در اختیار شماست تا سوالاتتون رو با ما در جریان بذارید. ممنون از جناب استاد که این برنامه تشریف آوردن و به پرسش های شنوندگان عزیز پاسخ فرمودند. من متشکر از شما شنوندگان عزیز که تا پایان برنامه همراه ما بودید. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم
عشق، می‌وزد نسیم عشق.
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
حالا این مطلب را باید عرض کنم به عموم حوزه های علمیه، حوزه قم، حوزه مشهد و همه حوزه های علمیه، که شما میبینید که در رأس اهداف خبیثه دولت های بزرگ واقع شدید. این برای چی است؟ برای این که ملت شما را به عنوان فقها، به عنوان علما، به عنوان علماء دینی میشناسد و تکلیف الهی خودش را تبعیت میدوند. پس حفظ این حوزه ها، حوزه های فقاهت، حفظ این حوزه های علمی به همون معنایی که سابق بود باید بماند. جدیت بکنید در این که تحصیل بکنید و محصل زیاد کنید، ملا زیاد کنید. خیال نکنید که حالا ما دیگر احتیاجی نداریم، ما تافه احتیاج به علما داریم. اسلام تا آخر احتیاج دارد به این علما. این علما اگر نباشند اسلام از بین میرد. اینها کارشناسای اسلام هستند و حفظ کردن اسلام را تا کنون، و باید اینها باشند تا اسلام محفوظ بماند. اسلام با روشن فکر محفوظ نمیموند. روشن فکرشون است که آیه صریح قرآن را مسخره میکند. اسلام با شماها با این طبقه تا اینجا رسیده است و باید شما با تمام جدیت فقیه درست کنید، ملا درست کنید. فقیه در همه چیز منافات ندارد که فقیه باشد دخالت در امور مسلمین هم بکند، هیچ منافات با هم ندارد. اما طبقه جوان باید مشغول باشند به تحصیل و این حوزه‌های فقاهتی هرچه باید هرچه بیشتر باید بشه و مراجع به اینها عنایت زیادتر بکنند و مدرسین عنایت زیادتر راجع به اینها داشته باشند و حوزه فقهی به همون معنایی که تا کنون بوده است حفظ کنید، که اگر این حفظ نشد فردا مردم دیگه شما را قبول نمی کنند. مردم مؤمن نمیخوان، مردم عالم میخوان.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون بود و پر استقامت بود، بود و پر استقامت بود. سر زده از افق مهر خاوران، فروغ دیده یه هر باوران، بهمن فر ایمان ماست، پیامت ای امام استقلال آزادی نقش جان ماست. شهیدان پیچیده در گوش زمان